تی ارزی دولت باعث شد تا بانک مرکزی عصر روز شنبه با صدور اطلاعیه‌ای تلاش کند تا نسبت به ثمر بخش بودن سیاست‌های جدیدش اطمینان دهد. بانک مرکزی در این اطلاعیه با پذیرش وجود مشکلاتی در عرضه ارز گفته است در حال تعریف سازوکاری است که بتواند به تقاضای ارزی مردم از طریق شبکه بانکی و صرافی‌ها پاسخ دهد. علیرضا صلواتی ثمر بخش بودن سیاست‌های بانک مرکزی را منوط به عرضه تمام ارزهای حاصل از صادرات در بازار ثانویه و شناور بودن قیمت‌ها در آنجا می‌داند.
به شرطی که تمام ارز صادراتی کشور وارد بازار ثانویه بشه و اون قیمت‌ها به شکل کاملا شناور کشف قیمت رو به خودشون ببینن، بله این امید هستش که قیمت‌ها رفته رفته واقعی بشه. ولی به نظرم میادش که با وجود این که برای مثال پتروشیمی‌ها از خوراک ارزان قیمت و رانتی استفاده میکنن، در عرضه دلارهاشون خیلی خساست به خرج میدن برای اینکه دنبال سود بیشتری هستن. پس اونا از طریق بانک ها و سیستم های ارزی که خودشون دارن سعی میکنن که به این بازار به شکل و نحوهی فشار وارد بیارن که قیمت ها آنچنان که به نفع اونها باشه حرکت بکنه. اگر دولت سعی بکنه که فشار بیشتری بیاره به هولدینگ ها و سازمان هایی که این ارزهای نیمه دولتی رو در اختیار دارن، اون موقع میتونیم امیدوار باشیم که بخش خصوصی هم قیمت واقعی و قیمت بهتری رو برای عرضه به بازارهای کوچیک خیابونی داشته باشه.
پس از شکست طرح دلار 4200 تومانی، بانک مرکزی بسته ارزی جدیدی را ارائه کرد که مطابق آن دلار 4200 تومانی تنها به کالاهای اساسی تعلق می‌گیرد و واردکنندگان ارز مورد نیازشان را از بازار ثانویه تهیه می‌کنند. منتقدان این سیاست میگویند شرکت‌های تامین کننده اصلی ارز بازار ثانویه بیشترین سود را از این بازار میبرند و از آنجا که واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای با ارز بازار ثانویه صورت میگیرد، قیمت محصولات داخلی افزایش قابل توجهی می‌یابد. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد از جمله این منتقدان است.
این بوروکراسی کردن، این دیوان سالارانه کردن بازار اثر منفی داره. انعطاف بازار که از ویژگی‌های بازار ارز و بازارهای مالی رو ارزش میگیره، دو اینکه راه رو باز میگذاره برای انواع تقلب‌ها یا تخلفات و نه کارآمدی داره نه میتونه رانت از بین ببره.
سیاست‌های جدید در حوزه ارز در حالی مطرح می‌شود که انتشار اخبار برخوردهای انتظامی و قضایی با کسانی که اخلالگران بازار ارز معرفی میشوند هم ادامه دارد. در آخرین مورد، غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه از بازداشت 67 نفر و ممنوع الخروجی 100 نفر در این ارتباط خبر داد.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید. به دنبال بازداشت احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی، غلامرضا پناهی که پیشتر معاون ارزی بانک ملی بود به عنوان سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی منصوب شد. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران روز یکشنبه در حکمی غلامرضا پناهی را به این سمت منصوب کرده است. خبرگزاری دولتی ایران نوشته ریاست اداره کل خارجه، مدیر امور بین الملل، معاون مدیر عامل بانک ملی در امور ارزی و بین المللی و سرپرست اداره امور شعب مناطق آزاد این بانک از جمله سوابق کاری پناهی به شما می رود. به نوشته فارس، غلامرضا پناهی دارای کارشناسی ارشد مدیریت امور بانکی است. احمد عراقچی از مرداد سال 96 معاونت ارزی بانک مرکزی را بر عهده داشت، اما اواسط مرداد از سوی قوه قضاییه بازداشت شد. سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده است 67 تن از افراد به گفته او متخلف و مجرم اقتصادی دستگیر شدند و بیش از 100 تن از کارمندان دولت و صاحب سمت ممنوع الخروج شدند. غلامحسین محسنی اژه‌ای گفته برای 25 پرونده ویژه اقتصادی با 26 متهم کیفرخواست صادر شده است. این مقام قضایی به هویت این افراد و جزئیات پرونده ها اشاره ای نکرده است. آیت الله خامنه ای روز شنبه با پیشنهاد صادق عاملی لاریجانی برای تشکیل دادگاه ویژه با حضور 3 قاضی دادگاه انقلاب به منظور رسیدگی به پرونده آنچه مفسدان اقتصادی نامیده موافقت کرده و گفته رأی این دادگاه جز اعدام قطعی و لازم الاجراست. در پی طوفان گرد و خاکی که منطقه سیستان در شمال استان سیستان و بلوچستان را از روز شنبه فرا گرفته، بر مبنای آمار رسمی تا روز یکشنبه حدود 250 تن به مراکز درمانی مراجعه کردند. از این تعداد در حدود 50 نفر بستری شدند. غلظت ذرات معلق در هوای منطقه سیستان به 60 برابر حد مجاز رسیده و سرعت وزش باد همراه با گرد خاک در سیستان به 104 کیلومتر بر ساعت. فرودگاه زابل و تمام اداره‌ها و نهادهای شهرستان‌های زابل، زهک، هیرمند، هارمون و نیمروز تعطیل شدند. در این باره بشنویم گفتگویی که مهتاد قاسم‌فر داشته با اسماعیل کهرم پاشناس محیط زیست در تهران.
دلیل اصلیش این شده که منابع احرابی استان سیستان و بلوچستان مانند رودخانه سرباز، رودخانه کاجو و یا یک تالاب بسیار بسیار وسیع 240 هزار هکتاری مانند تالاب هامون خشک شده. ما میدونیم که بدنه‌های آبی راحت میتوانند جلوی حرکت شن‌ها رو در هوا بگیرند و الان مانع اراده‌ای جلوی این پدیده وجود نداره. بنابراین متاسفانه هموطنان ما گرفتار این بلیه در استان سیستان و بلوچستان شدند.
آیا درباره استان سیستان و بلوچستان هیچ برنامه‌ای برای کنترل این وضعیت وجود داره یا خیر؟
متاسفانه تا اونجا که بنده میدونم خیر. ما میدونیم که اخیراً از صندوق توسعه ارضی مقداری رو در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو قرار دادن، هر کدوم 50 میلیون دلار برای این که مثلا با کشت درخت جلوی حرکت این ذرات موجود در هوا رو بگیرن. ولی برای سیستان و بلوچستان با این وسعتی که این استان داره و پراکندگی روستاها، مثلا منطقه مانند دشتیاری باعث میشه که واقعا هر گونه حرکتی هزینه بر و بسیار بسیار مشکل و طولانی مدت باشه.
آمارهای مختلفی منتشر میشه به ویژه از طرف نمایندگان استان سیستان و بلوچستان. آقای شهبخش گرگیج در همین باره هفته گذشته گفت که 79% مردم استان آب آشامیدنی ندارند، یا برخی از روستایی یا این منطقه فقط برای زنده موندن آب پیدا میکنند، یا اینکه ایشون گفتن بعضی مواقع مردم و حیوانات از آب گودال‌های مشترک استفاده میکنند. در چنین شرایطی تبدیل بادهای 120 روزه استان به بادهای 180 روزه و طوفان‌های مثل الان چه شرایطی، چه موقعیتی رو در استان ایجاد خواهد کرد؟
متاسفانه اوضاع از بد بدتر میشه. من میدونم که هموطنان ما در استان سیستان و بلوچستان با زحمت فراوان و بیل و کلنگ روزگاران گذشته برکه ها این رو حرف کردن که آب رودخانه کاجو و یا سرباز وارد این حاکی میشد یه برکه ای درست میکرد. در این برکه استنده دیدن مثلا نزدیکی های غروب یه مرتبه 200 گوسفند میاد شروع میکنه به آب خوردن و در طول روز شما میبینی که زن و مرد بلوچ هموطن من میاد و از این آب استفاده میکنه برای شرب. و یا بنده دیدم که در جشن عروسی یکی از هدیه هایی که به عروس داماد میدن یه تانکر مثلا 500 لیتری آب هست که از زاهدان و یا زابل آوردن. متاسفانه این شرایطی است که هموطنان عزیز من باهاش روبرو هستن.
اسماعیل کهرم بود، کارشناس محیط زیست در تهران. مهتاد قاسم‌فر از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. ادامه خبرها. مدیرعامل سازمان شهرک‌های صنعتی اعلام کرده به طور میانگین 35% صنایع کوچک و متوسط در ایران تعطیل هستند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صادق نرجفی شنبه شب در برنامه تلویزیونی گفته ظرفیت کنونی تولید واحدهای فعال بین 10-70% است. محمد مرتضوی دبیر اتاق صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه حال صنایع کوچک و متوسط خوب نیست، خواستار آن شده که بانک‌ها تا 6 ماه اقساط بدهی آنها را دریافت نکنند. در خبری دیگر، به گزارش کلاه سفیدان سوریه، روز یک شنبه انفجار در یک انبار اسلحه و مهمات در استان ادلب دستکم 36 کشته بر جای گذاشت که 12 کودک هم در بین آنها بود. کلاه سفیدان سوریه که نهاد امدادی برای کمک رساندن به مجروحان جنگی است، اعلام کرده این انفجار در شهر سرمدا در نزدیکی مرز سوریه با ترکیه رخ داده است. شمار مجروحان دست کم 70 تن اعلام شده است. در همین حال دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است، شمار کشته شدگان غیر نظامی در این انفجار را 18 تن اعلام کرده است. این نهاد حقوق بشری همچنین گفته است انبار سلاح که در زیر زمین یک ساختمان مسکونی قرار داشته متعلق به گروه تحریر الشام است که به القاعده وابستگی دارد. در همین حال نیروهای دولتی دمشق در حال نبرد با شورشیان در ادلب هستند که بسیاری از آنها افراد تحریر الشام محسوب می شوند. ممنون که در این بخش خبری هم همراه ما بودید تا کمتر از 15 دقیقه آینده با سرخط خبرها.